از این جور اتفاقا میفته، اما یاد گرفتم به جای اینکه با افکار و کلمات منفی حال خودم رو بد کنم و هی غرغر کنم که چرا الان باید این اتفاق میافتاد، خودم رو آروم کنم، اگه میشه بخندم و به خودم یادآوری کنم که هیچ کسی هیچ توطئه‌ای برای این کار نکرده و یه اتفاقی پیش اومده که حتما خیلی پشتشه. نمیدونم این نگرش من درسته یا غلطه، اما میدونم نگرشیه که به من کمک میکنه حال بهتری داشته باشم و تسلطم به اوضاع بیشتر بشه و بتونم تصمیم بهتری بگیرم. من در چنین شرایطی با خودم تکرار میکنم این لحظه همون گونه است که باید باشه. با گفتن این جمله دیگه به جنگ این لحظه نمیرم، اتفاقی پیش اومده رو میپذیرم، حتی فرض رو بر این میذارم که خیلی درش هست، آروم میشم و بهترین کاری که از دستم برمیاد رو انجام میدم. اگه شما هم فکر میکنید این روش به نفعتونه و براتون مفیده، از این به بعد در چنین شرایطی به جای اینکه خودتون رو به بدشانسی محکوم کنید فقط بگید این لحظه همون گونه است که باید باشد. به امید لحظه های عالی و موفقیت بدون معطلی شاد باشید.
یه روزی دنیا رو تکون میدم، حتی اگه دستای من پر نیست. امروز اگه سنگین شونه ها پرواز من دور از تصور نیست، دیروز من لبریز فردا بود، با مردم از امید میگفتم، روزی که بند کفشم و بستم توه جلو روم و پذیرو شون میگم، واسه جماعتی که خوردم تر از بل دستم آتکون میدم. من مرد لحظه های دشوارم، اینو به لحظه هم نشون میدم، واسه جماعتی که خوردم تر از بل دستم آتکون میدم. فکرای در هم بر هم و تلخم، خورشید من تو فکر شب هامه، دست خدا روی جهانم هست، رویای من نزدیک دستانه. من عاشق حال خودم هستم، هر کس که عاشق باشه خوشبخته. یه روزی دنیا رو تکون میدم. نشون میدم واسه جماعتی که خودم کرد از قل دستم آتکون میدم من مرد لحظه های دشوارم اینو به لحظه هم نشون میدم واسه جماعتی که خودم کرد از قل دستم
شب بر شما خوش. هموطنان عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. سپاسگزاریم از همدلی و همراهیتون با شب آفتابی. این برنامه زنده است. ساعت الان 22:36:47 است. طبق روال هر شنبه امشب هم میپردازیم به الگوهای موفق کارآفرینی. دعوت کردیم از یک الگوی موفق کارآفرینی، جناب آقای نیاورانی هستند، در استودیویی که از برند مدیر عامل در واقع یکی از برندهای غذایی موفق و معروف. ایشون از 16 سالگی به ما توضیح دادن که کار میکردند و بدون اینکه آموزش دیده باشند علم کارآفرینی رو به عنوان یک موهبت خدادادی میدانستن. بدون اینکه متوجه باشند کارآفرین بودند و همه اون ویژگی های کارآفرین رو داشتند. یک بار هم مرور کردیم که ویژگی های کارآفرین چیست. در مورد حوله هم به ما توضیح دادن که حوله‌ای که تولید می شده در تبریز رو در تهران بسته‌بندی می کردن و دوستشون هم یه طراحی خیلی خوبی داشته، داده بودن، چاپ کرده بودن و اینکه دوباره همون حوله ها رو به خود تبریزی ها می فروختن که حتی مورد تجربه که از تجار تبریز هم واقع شده بود. خاطر شریفتون هست دوستان عزیزم که یک کارآفرین 5 شیوه نوآوری رو در خودش دارد. حالا ایشون هم داشتند، اینکه یا یک کالای جدید رو میتونه عرضه کنه یا معرفی کنه، یا اینکه به کارگیری یک شیوه جدید برای یک تولید یک محصول قدیمی که ایشون همین کار رو میکردن، همین شکل دوم رو به کار بسته بودن بدون اینکه در جریان باشن و خودشون هم بدونن که دارن در این مسیر گام بردارن، یا اینکه یک بازار جدید برای یک محصول ایجاد بکنند و خلاصه کشف و به کارگیری یک منبع جدید برای تامین مواد اولیه هم از این دیگر شیوه های نوآوری برای یک کارآفرین هست. داریم اینها رو با شما مرور میکنیم چون خیلی در شب آفتابی، خیلی از شبها همینجا با شما پیرامون کارآفرینی گفتگو کردیم و وقتی مرور میکنیم یه مقدار به خودمون میاییم که ببینیم که آیا ما میتونیم در جایگاهی کارآفرین قرار بگیریم. اگر علاقه‌مند هستم واقعا توانمندی این رو هم دارم یا خیر. یه سوال هم مطرح کردیم که شما دوست عزیز به ما بگید که نقطه عطف زندگی کارآفرین امشب رو چی میدونید؟ جناب آقای نیاورانی نقطه عطف زندگیشون چی هست؟ تلفن 22-65-25-25، سامانه پیام کوتاه 30036-37. میخواستیم الان که برگشتیم خدمت شما دیگه عبور بکنیم از 16 سالگی ایشون، بریم سمت 20 سالگی، چون که از 20 سالگی کلید خورد کاری رو که امروز به عنوان مدیر عامل یک برند غذایی موفق و معروف و الگوی موفق کارآفرین ازشون دعوت کردیم که در استودیو حضور داشته باشه. اما تعداد زیادی پیامک برای ما ارسال کردین. خیلی از دوستانمون میگن که نه عبور نکنید، ما تازه داریم گرم میشیم، اجازه بدید که توضیح بیشتری قبل از 20 سالگیشون بدهند. چشم، حتما یه مقدار توقف میکنیم. خب اگر اینقدر علاقه مند هستید که بیشتر آشنا بشید که قبل از 20 سالگی چه میکردن، تا ساعت 23 بهتون قول میدن که به این موضوع خواهیم پرداخت. بعد از ساعت 23 میریم سراغ برند غذایی موفق و معروفشون که از 20 سالگی به بعد دیگه در اون عرصه ورود کردن. خب آقای نیاور، یکی از مخاطبانمون پیامک ارسال کردن، به شما سلام کردن، گفتن شما در طول صحبتی که داشتید به این موضوع اشاره کردید که پدر بزرگوارتون ارتشی بودن. در یک خانواده ارتشی به نظر نمیرسه که فرزند خانواده نیاز به این داشته باشه که خودش پول در بیاره. شما از 16 سالگی برای چی کار میکردین پول در بیارین؟
نکته خوبی رو اشاره کردن، چون که به هر صورت واقعا در زمانی که من 16 سالم بود، کسانی که از یه خانواده اداری بودن یا خانوادهشون نظامی بودن، به هر صورت تامین بودن و نیازی مبرمی به کار و یه وقت کمک به خانواده نداشتن. ولی واقعیتش اینه که من خودم از ابتدا علاقه به کار داشتم.
از ابتدا یعنی از کی؟ آقا نگید که از قبل از 16 سالگی هم کار میکردی.
من تقریبا شاید 7 یا 8 سالم بود.
نه 7 سال.
که دو تا از پسرخاله‌ی عزیزم رو به همکاری گرفته بودم و اون موقع شرایط با امروز فرق میکرد. یعنی کسانی که بچه ها عادی بود که تابستون کار بکنن، حالا الان میگن بچه های کار، بچه های خیابون، نمیدونم. نه، اون موقع اینجوری نبود. اون موقع تمام بچه ها تابستون کار میکردن، حالا یادم مغازه ها یا کارهای جانبی داشتن.
از 7 سالگی شما چی کار میکردی؟
من از 7 سالگی میرفتم مغازه‌ای که متعلق به مرحوم داییم بود، میرفتم پیش ایشون، خدا رحمتشون کنه، میرفتم پیش ایشون و یه مقداری پفک و چیپس اون موقع بود و یه تازه این شکلات های تیتاپ اومده بود.
بله.
و اینا تازه اون موقع، ببخشید،
کیک تیتاپ نه
شکلات های کوچیکی بود تازه اومده بود، الان اسمش هم فراموش کردم. و من میگرفتم و میابردم به اون دو نفر میدادم و اونا هم در کنار خیابون جعبه هایی رو داشتن میذاشتن و
بقالی داشتن دایی.
بله، میفروختن و منم هرچی کم میابردم براشو میابردم و برصورت میچرخوندیم کارو که دوستان مشغول فروش بودن.
شکلات و پفک رو میفروختن.
بله، شکلات و پفک و آدامس و برصورت.
وسوسه نمیشدید خودتون بشینید مثلا دوره هم بخورید به جای اینکه بفروشید؟
والا جالب همین بود که نه، این وسوسه رو نمیشدیم، به اون جنس ها واقعا به عنوان مال تجاری نگاه میکردیم، نه به عنوان برای خوردن. بر صورت اون بستگان هم کنترل میکردیم که اونا هم نخورن، دائم میرفتیم میمدیم میشمردیم میفروختن، مشغول بودیم باشون. بر صورت یه روزی خاطرم هست که داییم، مادرم رفته بود اونجا خرید، بهش گفت خواهر تو این پسرت اگه هر چقدر این چیزا رو بخوره من ناراحت نمیشم، شما هم اگه پول داشته باشی من ناراحت نمیشم، ولی این داره روزی 7-8 تا شکلات، 7-8 تا پفک اینا هی میگیره میبره، صبح میاد میبره، عصر هم تو پولشو میدی میاره. من صبح میبردم میفروختم، عصر پولشو پس میدادم.
بله،
اصلا پولشو میاره، ولی دارم بهت میگم این مریض میشه ها. بعد من واقعا از بچگی شکلات دوست نداشتم، الانم همینجورم، اصلا شکلات دوست ندارم. بعد مادرم با تعجب گفت برادر مطمئنی این اصلا داداش شکلات نمیخوره؟ گفت روز 7-8 میاد از من میبره، چطور نمیخوره؟ خلاصه تحقیقات کرده بودن و تای مغازه و پغازه و کار و عمر در بردن و خب به نوعی درخواست کردن که تعطیل کنن.
در جریان هم نبودن شما دلخواست بیمیکنید.
یه خاطره شیرین که بعد از این دارم، تقریبا 9 سالم بود که من میرفتم و مغازه نجاری در محل ما بود، اهالی محل نیاورون و شمرون کاملا میشناسن مرحوم حاج عبدالوهاب شاحسینی که بعدن ایشون 3 تا پسراش هم شهید شدن و پدر شهید بزرگ محل ما هستن و خودشون شخص بسیار عزیز و وارسته بودن. ایشون نجاری داشتن و من میرفتم از اون سطلی که چوبای شکسته و اینا رو ایشون میریخ، چوبایی که اضافه داشتن بر میداشتم و ایشون هم فکر میکرد من برمیدارم که با اینا بازی کنم. من می آوردم و به هر صورت با ارو می خوچکش و اینایی که داشتم قاب درست می کردم و این قابا رو یه پارچه های کتونی هم می گرفتم و روش می کشیدم. و جالب براتون بگم از همون مغازه که من پارچه های کتونی رو می خریدم، اهالی محل رو می دونن، امروز اون مغازه رو من کلن خریدم، کل مغازه رو امروز خریدم و اون پارچه های کتونی رو ازش می گرفتم. خدا رحمتشون کنه، حاجی درنامی بودن و می آوردم و این پارچه ها رو روی این قابای چوبی می کوبیدم و نشسته رو با قلمو آب می کردم و روی این پارچه می مالیدم و بوم نقاشی درست می شد. و بوم نقاشی رو در سر پل ترجیش مغازه بود، ایشونم چون مغازه بسته شده، حالا من اسمشون رو میگم، خدا رحمتشون کنه، آقای زمانی بود و من می بردم حالا با سایزهای مختلف، کوچیک، متوسط، بزرگ، بهشون می فروختم. یه روز آقای شاوسینی این چوبا رو که من بر می داشتم، خیلی هم مرد با جذبه‌ای بود، اهالی محلمو می دونن، به من یه نهیبی زد و که بیا اینجا ببینم بچه جون تو اینا رو کجا میبری. حالا خب ما محل بود دورادور میدونست من پسر کیم و با پسر خودش همکلاسی بودم، خدا رحمت کنه، با شهید حسین شاه حسین من همکلاسی بودم. گفت اینا رو کجا میبری؟ گفتم اینا رو میبرم بوم نقاشی درست میکنم. ایشون فکر میکرد مثلا من میبرم حالا یا بازی میکنم یا لونه کفتری چیزی مثلا با اینا درست میکنم. گفتش که مطمئنی بوم نقاشی درست کنم؟ گفتم برای. گفت یکیشو میاری من ببینم. منم دیگه تو کوچه ها دویدم و با سرعت رفتم و از خوشحالی که بهشونشون بدم، خدا رحمتشون کنه، رسیدم و این بومو آوردم، سری ظرف شاید نیم ساعت بهشون نشون دادم و نگاه کرد و پشت و روشو نگاه کرد، گفت باریکلا واقعا تو این دارد؟ گفتم بله. بعد دیگه به من گفت حالا بیا دیگه، منو برد جلو و برای اولین بار به من فارسی کردن چوبو یاد داد که اون سر بوما رو که من همین چوبا رو میذاشتم و به هم میخ میکردم، یادم داد که چجوری فارسی کن و رو هم بذار و وسطش یه تیکهی بذار که این قاب دیگه تکون نخوره، محکم وایسته. و من واقعا همیشه ضمن هزاران هزار بزرگی که از این پدر شهید یادمه، اینو یادمه که دست منم به کار آموزش داد و استاد منم بود، روحشون شاد باشه و خانوادهشون انشالله همیشه سرفراز و بلند مرتبه هستند، بلند مرتبه تر باشن. و به هر صورت بله، کارهای مختلفی از این دست همیشه علاقه‌مند بودم و انجام میدادم و خدا رو شکر این آموزش ها باعث شد که در زندگی آیندم همه اینا کمکم میکرد.
خیلی خوب، عالی. آیه نیاورانی، هیچ وقت به ذهنتون خطور نکرد که مثلا گرایش داشته باشید به شغل پدر یا اینکه معلم بشوید، کارمند بشوید، تمایل نداشتید کار دیگه انجام بدید؟ چی شد که میخوام ببینم کسی که توی همچین خانواده‌ای بوده، پدر ارتشی داشته، نیاز به تأمین خانواده نداشته، نیاز به درآمدزایی نداشته، حتما خانواده‌تون براتون فکرهایی داشتن، صحبت میکردید، در حال تحصیل بودید، چی شد که همینطور کارتون رو ادامه دادید و به هیچ شغل دیگری گرایش پیدا نکردید؟
واقعا از ابتدای نوجوانیم همیشه، خب به هر صورت سنای قبلترش، من با توجه به اینکه پدرم تو نیرو هوایی بود، مرتب عکسایی از هواپیما و نیرو هوایی و اینا می آوردن، همینطوری به قول معروف نزده همه بچه‌ها می‌خواستن خلبان بشن. منم نه به عنوان خلبانی، ولی خب واقعا نیرو هوایی رو دوست داشتم و خدا قسمت کرد من خدمت سربازی بودم، تو نیرو هوایی انجام دادم. من تو 5 تا از پایگاه‌های مرکزی نیرو هوایی زمان 28 ماه جنگ رو خدمت کردم و واقعا به اون علاقه هایی که در دلم داشتم رسیدم.
بله.
و ولی از همون ابتدا من گرایش به کار آزاد داشتم و کاسبی رو دوست داشتم و حتی همیشه مادرم به خنده و شوخی میگفت تو آخر میری کاسب میشی، تو دنبال کار دولتی و کار اداری برو نیستی. به هر صورت منم به همین علاقه بودم و واقعا بازار رو خیلی دوست داشتم، تو بازار میرفتم واقعا نگاه میکردم افرادی که بازاری بودن، دوست داشتم حرفاشون رو گوش بدم، دوست داشتم پای حرفاشون بشینم و از اونها یاد بگیرم. و بزرگترین دانشگاه در کار برای من حرف همون بزرگترها و حرف همون قدیمی‌ها و حرف کسانی که در بازار سالها کار میکردن و همه اونا رو استادان خودم میدونم در کار. و اگر موفقیتی داشتم همه رو سهیم میدونم در موفقیت خودم.
خیلی عالی. یکی از مخاطبانمون گفته جناب نیاورانی خوبه که خانواده شما مانع نمی‌شدن از کاری که داشتید انجام میدادید، اینکه ایشون علاقه‌مند به ورزش بودن، علاقه‌مند به موسیقی بودن، اما بهشون میگفتن که برو درس بخون و این کارها تو رو دور میکنه از درس خوندن. اینکه شما که میرفتید و یه کار کاسبی راه مینداختید، اینکه مانع شما نمی‌شدن برمیگرده به تربیت خانوادگی و نگاه خانواده به این موضوع. در این بارم توضیح بدید.
ایشون که لطف داره و محبت داره، ولی من نمیدونم ایشون از کجا میدونه که مانع نمیشدن.
مانع میشده.
به هر صورت خانواده همیشه دوست دارن مواظب فرزندشون باشن و مثل پدر و مادر هر پرندهی که وقتی اون پرنده میخواد پرواز بکنه، اون پدر و مادر بیشتر از اون بال میزنن و نگرانن، اونها همین نگرانی ها رو داشتن و من چون به طرف کار آزاد میرفتم، اونها اینو میدیدن که و خدای نکرده ممکنه من تو این کار ضرر بکنم و متضرر بشم. من بارها در همون کار حوله متاسفانه زمانی که کار میکردم متضررم شدم، نه اینکه بگم همیشه سود بوده، همیشه استفاده بوده، ولی اصلا یعنی درست همون روزایی که ما ضرر میکردیم، من فقط یه چهره کار رو عوض کردم و مثلا از همون چرخهای خیاطی و همون امکانات که داشتیم برگشتم، مثلا سرویس نوزاد دوختم، سرویس پیشبند نوزاد درست کردم که اون موقع نبود و شروع کردیم به پیشبند نوزاد دوختن با حوله، که چون خودم اینو دیده بودم که خواهرم فرزندایی داشت که پیشبنداشون خیلی نازک بود و وقتی مثلا سوپی چیزی میریخ روش، سینه بچه خیس میشد یا لباسش خیس میشد. خب گفتم چرا اینو با حوله نازک درست نکنیم که هم لطیف باشه و هم اینکه وقتی خدای نکرده چیزی روش میریزه به اون سرعت آب و خودش عبور نده. و سری اول همین پیشبندا رو درست کردم، سری دوم پیشبندایی درست کردم که پشتش نایلون گذاشتم و تا اون موقع تو ایران اصلا چنین چیزی وجود نداشت.
حالا من... چند ساله بودید که این کار رو میکردید؟
19 تا 20 سالم بود، یعنی دقیقا زمانی که اینا رو به بازار بردم اینقدر سفارش داشتیم که با اون دوتا چرخ خیاطی و سه شیفت، دو شیفت کارگر نمیرسیدیم که برای سفارشمون رو تأمین بکنیم.
خودتون بازاریابی میکردید؟
بله.
کار سختیه بازاریابی.
خدا رو شکر، خدا لطف کرد و
من
همینقدر بهتون بگم، من دوستانی رو که مثلا درست 33 سال پیش مشهد براشون جنس میفرستادم، تا همین سال گذشتم باشون در تماس بودم، حالشون رو میپرسم، اونا لطف میکنن حال منو میپرسن. و دوستانی که در تهران بهشون جنس میدادم، همین امسال یکی از بزرگواران که استاد منم بودن، آقای منشی‌زاده رو همین امسال دیدم، یعنی با همشون هنوز در تماسم و اون ارتباط رو حفظ کردم با اینکه من تو شغل اونا سالهاست نیستم.
ولی شما از ابتدا چطور بازاریابی میکردید؟ چه میکردید که این محصولتون رو میفروختید و اینکه میفرمایید که دو شیفت هم کار میکردید و باز زمان نیاز داشتید برای اینکه تولید بکنید چون بازارش بوده؟
ببینین، نکته مهمش این بود که واقعا من ناامید نمیشدم. من به لطف خداوند همیشه امیدوار بودم و میدونستم که خدا واقعا به همه بنده‌هاش، از جمله من که بنده حقیر و کوچکی بودم، واقعا لطف داره و نظرش رو از ما بر نمیگردونه. من در اوج زمان قطعنامه که تمام جنسا رو دست همه تو بازار مونده بود و همه متضرر و ورشکسته شده بودن، من اون موقع 300 هزار تومان ضرر کرده بودم و واقعا هیچ چی دیگه نداشتم. یعنی تمام کارهایی که اون چند سال کرده بودم شده 300 هزار تومان، 300 هزار تومان از دست داده بودم، شده بودم صفر، هیچ چی نداشتم. و این تغییر روی کردی که انجام دادم و جنس جدیدی رو تولید کردم، شروع کردم از توی بازار، همیشه به صورت عمده تو بازار میفروختم و همیشه به صورت عمده برای شهرستان ها میفرستادم. بعد اومدم رویه رو عوض کردم، دیدم امروز با این بازار سرد نمیشه اینجور کار کرد. خودم شروع کردم در اطراف مغازه هایی که تو تهران بودن، یعنی از خود بازار تو مغازه‌هایی که داخل بازار بودن. الان من میگم افرادی که قدیم منو میشناسن همه تایید میکنن و خاطرشون هست. و تو مغازه‌داری که در شمرون بودن، در نارمک بودن، تهران پارس بودن، شرق غرب و غرب تهران بودن، تمام مغازه‌ها رو خودم با ماشین خودم میبردم جنس میدادم و تو اون بازار خراب کاری کردم که سرمایه از دست رفتم و ظرف مدت یک سال بتونم دوباره به دست بیارم.
هر مغازه‌ای که میرفتید و پیشنهاد میکردید که ازتون خرید کنم موافقت میکردن؟
نه، بعضی مغازه ها موافقت نمیکردن، ولی من به هر صورتی که بود موافقت اونا رو جلب میکردم. یعنی حتی راضی میشدم، میگفتم جنس رو همینجوری میذارم پیش شما بمونه، و طرف میگفت من جا ندارم، میگفتم 10 تا دونهشو میذارم پیشت، یه گونی رو نگر ندار، 10 تا دونه رو میذارم پیشت، اگر فروختی پولشو به من بده، اگر نفروختی پولشو نده، جنسمو پسم بده. و
اون موقع نمیدونستید که این یک علم بازاریابیه یا یک مهارته؟ کسی بهتون آموزش نداده بود؟
نه،
خودتون این موهبت رو،
ولی لطف خدا میکرد و به ذهن آدم میآورد و آن چارت صبر انسان را قرار احتیاج است. و اون موقع فشار مالی روم خیلی زیاد بود، خیلی مشکل داشتم، باید پاسخگو کسایی بودم که ازشون جنس خریده بودم و باید کاری میکردم که خودمو به بازار برگردونم. نمیتونستم قبول کنم که تو این مقطع از کار کنار برم.
خب به عنوان یک فرد ریسک پذیر توی سن قبل از 20 سالگی مجموعه رو راه اندازی کرده بودید، افرادی چشمشون به دست شما بوده، احساس مسئولیت میکردید و میبایست هر طوری که شده اون مسیر رو ادامه میدادید و تا الان که هنوز 20 سالتون نشده، طبق صحبت‌های شما چند بار شکست خوردید و دچار ضرر و زیان شدید، اما همچنان امیدوارانه در مسیر ایستادید و امیدوار هستید که در روزهای آتی به موفقیت دست بدید. یعنی کم کم نزدیک میشیم به ساعت 23، چون قول دادم به مخاطبانمون که تا ساعت 23 همچنان بپردازیم به قبل از 20 سالگی آقای نیاورانی و پس از ساعت 23 هم بپردازیم به اینکه ایشون چی شد که امروز مدیر عامل یکی از برندهای غذایی موفق و معروف هستن. ربطی هم نداره، تا الان در مورد هوله پیشبند دارن صحبت میکنن با چرخ خیاطی و دوستان عزیز و خانواده و پسرخاله کارشون رو انجام میدن و اینکه یک دفعه مسیر زندگیشون کلن تغییر پیدا میکنه، کلن میرن سمت مواد غذایی. خب برای اینکه شما هم خسته نشوید اجازه بدید بریم اتاق فرمان برمیگردیم. ساعت الان 22:57:55 است. دوستانی که الان به جمع ما پیوستن و میپرسن موضوع برنامه امشب چی هست، یادآوری میکنم که هر شنبه شب آفتابی به الگوهای کارآفرینی موفق میپردازه. امشب هم دعوت کردیم از یک کارآفرین موفق به عنوان یک الگوی موفق کارآفرینی، جناب آقای نیاورانی، مدیر عامل یکی از برندهای غذایی موفق و معروف، تا از تجارب ایشون به اتفاق بهره مند بشیم. سامانه پیام کوتاه 30367 و تلفن 22652525.
شبهاتون اگه آفتابی باشن، روزهاتون پر میشن از نور و برکت. پس با ما هم صحبت بشید در شب آفتابی 30367 22652525. شب آفتابی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبتون بخیر همراهان گرامی شب آفتابی. این شب نشینی اقتصادی شبکه رادیوی اقتصاد با موضوع الگوی کارآفرینی موفق در خدمت شما هستیم. طبق روال هر شنبه داریم نزدیک میشیم به ساعت 23 و مروری